ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شبانگاه 27 آبان ماه 98 خورشیدی است برابر با 18 نوامبر سال 2019 میلادی. سلام به شما شنوندگان رادیو فردا، فرهاد سمانیان هستم همراه شما در این بخش از برنامه‌های خبری تحلیلی رادیو فردا. در دقایق پیش رو با مجموعی از خبر، گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود، اما پیش از آن تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با انتقاد از قطع اینترنت در ایران، آن را تلاشی برای از بین بردن خطوط ارتباطی و جلوگیری از انعکاس وضعیت جاری ایران خواند. دبیر کل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران آنتونی بلانگر روز دوشنبه از مقامات ایرانی خواست که با رفع محاصره اینترنتی سرکوب معترضان را متوقف سازند. بنابر گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، در سال جاری میلادی 30 کشور در واقع رسانه ها را توقیف و دسترسی به ایران اینترنت را مسدود کردند. شورای امنیت در ایران به دنبال آغاز اعتراضات نسبت به گران شدن نرخ بنزین از روز شنبه دستور قطع اینترنت را در کشور صادر کرد. با گذشت 3 روز از آغاز اعتراضها به افزایش قیمت بنزین در ایران، گزارش‌ها از فضای به شدت امنیتی در شهرهای مختلف ایران در روز دوشنبه و حضور پرشمار نیروهای امنیتی از واحدهای مختلف نظامی حکایت دارد. در همین حال همچنان تفاوت زیادی میان آمار رسمی و غیر رسمی تعداد کشته شدگان این اعتراضها وجود دارد. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون کشته شدن 3 نفر را در سیرجان، شهریار و اسلامشهر تایید کردند، اما گزارش‌های غیررسمی و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از کشته شدن 10 نفر حکایت می‌کند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف به طور مستقیم به ویژه از بالای ساختمان‌های دولتی به معترضان شلیک می‌کنند.
ویدیو رو ببینیم، با تیر دارن مردم رو میزنن، اصلا هم براشون مهم نیست. ببینیم
حاجی تیر زنن، من گفتم مشقیه. یا خدا یا خدا حاجی، جدی دارن میزنن، یارو افتاده چاته صاحبه. وای،
به گفته علی اکبر جاویدان فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، یک مأمور پلیس نیز در جریان درگیری‌های روز شنبه در این شهر کشته شده است. در خبر دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد ایران با افزایش ذخایر آب سنگین خود یکی دیگر از تعهداتش در قالب برجام را نقض کرده است. به گزارش آژانس، در روز دوشنبه ایران به تازگی به این نهاد بین‌المللی اطلاع داده که میزان ذخایر آب سنگین خود را از میزان تعیین شده در توافق اتمی با قدرت‌های جهانی، یعنی 130 تن بالاتر برده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی راستی آزمایی آژانس در روز یکشنبه، ذخایر آب سنگین ایران در حال حاضر به 131.5 تن رسیده است. ایران از اردیبهشت امسال همزمان با سالگرد خروج آمریکا از برجام اعلام کرد که به تدریج از تعهداتش در چارچوب این توافق هسته‌ای خواهد کاست. در خبر دیگر، خبرگزاری داخلی از بازداشت چند نفر در پی حمله به دفتر نماینده ولی فقیه در یزد خبر دادند. بنابر این گزارش، این حمله که شامگاه یکشنبه به دفتر آیت الله محمد رضا ناصری یزدی صورت گرفت، ناموفق بوده و در جریان آن 4 نفر همراه با شماره سلاح سرد بازداشت شدند. پیش از این مقام‌های استان یزد از بازداشت 40 نفر در جریان درگیری‌های این شهر خبر داده بودند. در جریان اعتراضات اخیر، گروهی از معترضان در منطقه زینبیه اصفهان نیز به یک حوزه علمیه این شهر حمله کردند. فرهاد
ممنونم. مشروع خبرها را میشنیدید از همکارم فرهنگ قویمی، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب خواهید شنید. از تازه ترین گزارش ها و خبرها در پیوند با اعتراض ها در ایران به افزایش قیمت بنزین خواهیم گفت. به ابعاد اقتصادی این اعتراض ها خواهیم پرداخت و همینطور به اقدام های دولت در این زمینه و به تماس تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم خواهیم پرداخت. همه اینها و بیشتر رو در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. با ادامه اعتراض‌ها در ایران، در روز دوشنبه شمار کشته شدگان و مجروحان نیز افزایش یافته است. همکارم نوشین سید حسینی که آخرین تحولات مربوط به اعتراض‌ها در ایران را دنبال کرده اینجا با ما در استودیو است. نوشین، از تازه‌ترین اتفاق‌ها و رویدادها در ایران برای ما بگو در پیوند با اعتراض‌ها.
فرهاد، بر اساس گزارش‌های رسمی، البته تا الان 6 نفر از معترضا و 4 نفر از ماموران امنیتی یا دولتی کشته شدند. البته گزارش‌های غیر رسمی حاکی از کشته شدن 10 نفر هستش. همچنان اینترنت قطعی گستردش ادامه داره. چند تا دانشگاه مهم مثل دانشگاه شیراز و دانشگاه آزاد اصفهان تعطیل شدند. در ضمن تجمعاتی هم در دانشگاه تهران و تبریز در حمایت از معترضان برگزار شده. تعدادی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی صحبت کردند، از جمله رهبر جمهوری اسلامی که بعضی از معترضان را اشرار، کینه‌توز و انسان‌های ناباب توصیف کرده و گفته تعدادی در این اعتراض‌ها کشته شدند، ولی به تعداد اشاره نکرده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران معترضان را تهدید کرده که از طریق دوربین‌های مداربسته شناسایی میشن، که الان ازتون دعوت می‌کنم که به صحبت‌های آقای روحانی گوش کنید.
خودرو در اختیار من هست که استفاده کنم، نه اینکه بیام رابندون درست کنم. اگر آمدم رابندون درست کردم، خوشبختانه اونقدر ما سیستم مونیتور داریم و دوربین داریم، هم خودرو مشخص میشه، هم پلاکش مشخص میشه، هم رانندهش مشخص میشه. و من خواهش میکنم از قوه قضاییه که در این زمینه طبق قانون عمل بکنه. خودرو در اختیار
بله، صحبت‌های حسن روحانی رو می‌شنیدید. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم معترضان را وابسته به منافقین خونده. در ضمن گزارش‌هایی هم درباره تخریب و آتش زدن بیش از 100 بانک در شهرهای مختلف و همینطور حملات گسترده به اماکن دولتی و حوزه‌های علمیه منتشر شده. تو بعضی از تصاویر هم که توی شبکه‌های اجتماعی میشه دید، تصاویری هست از آتش زدن تصویر رهبر جمهوری اسلامی. معترضان شعارهایی هم علیه کمک‌های جمهوری اسلامی به گروه‌های شبه نظامی در فلسطین و لبنان هم سر دادند. در ضمن یک شبکه بین‌المللی هست فرهاد به اسم شبکه ناظران اینترنت موسوم به نت بلاکس که اختلال و قطع اینترنت رو در کل دنیا رصد میکنه. این شبکه به تازگی گفته که اینترنت در ایران با اختلال قابل توجهی روبرو شده و شبکه‌های تلفن همراه اول رایتل و ایرانسل در ایران از ساعت 6 عصر شنبه به وقت محلی خاموش شدن، که همچنان هم ادامه داره.
واکنش های بین المللی چه بوده به این وضعیت؟
فرهاد، کاخ سفید همونطور که تو هم در گزارشات خواهی داشت، آمریکا استفاده حکومت جمهوری اسلامی از قوه قهریه علیه معترضان ایرانی رو محکوم کرده. آلمان و فرانسه خواستار احترام به حقوق معترضان شدند، از حکومت جمهوری اسلامی خواستند که با معترضان وارد گفتگو بشند و این اعتراضات رو قانونی خوندند. در ضمن فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران هم قطعی اینترنت در ایران رو محکوم کرده و اون رو تلاشی برای جلوگیری از ایجاد ارتباط و مسدود کردن انعکاس اخبار در ایران به وسیله رسانه‌ها خونده. البته همچنان واکنش‌ها ادامه خواهد داشت.
ممنونم، نوشین سید حسینی بود همکارم که آخرین تحولات مربوط به اعتراض‌ها در ایران و واکنش‌های بین‌المللی به اون رو بررسی میکرد و توضیح میداد. اما به ایران بریم، جایی که کامیار یاراحمدی روزنامه‌نگار در کردستان به رادیو فردا درباره اعتراض‌ها و شمار کشته‌ها و مجروح‌ها در مناطق کردنشین بیشتر توضیح داده. کامیار یاراحمدی روزنامه‌نگار در کردستان:
متاسفانه به دلیل قطع شدن اینترنت در بیشتر شهرهای ایران و به ویژه در کردستان، یعنی شیوه اعتراضرسانی درباره جانباختگان و زخمی‌های این اعتراضات خیلی سخت شده. بر طبق آخرین گزارشی که ما ساعتی پیش از وبسایت سازمان حقوق بشری هنگام منتشر کردیم، در شهرهای سنندج، مریوان، کرمانشاه، جوانرود و تهران 34 شهروند کرد جانشان را از دست دادن با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی. این آمار و منابع ما برای ما فرستادند که چندین سال است با آنها فعالیت داریم و هویت 13 نفر از آنها تاکنون برای ما احراز شده است. ما شمار جانبازان کرمانشاه را 5 نفر اعلام کرده بودیم ولی فکر کنم الان شده 9 نفر در محله جعفرآباد. متاسفانه که از محله های فقیرنشین کرمانشاه می باشد. همان شب اول اعتراضات 2 نفر جانشان را از دست دادند. در محله دولت آباد هم که اونم از محله های فقیرنشین و محله های هست که پیروان اهل تسنن در آن ساکن هستند، اونجا هم 4 نفر جانشان را از دست دادند که طبق گزارش ها رسیده 2 نفر از آنها برادر هستند و یک کودک 13 ساله هم در خیابان امام خمینی، یعنی تو خیابان امام خمینی 3 نفر کشته شدند که یکی از آنها یک کودک 13 ساله بوده، اما تاکنون هویت 1 نفر از آنها برای ما احراز شده است. ولی از اینکه این 9 نفر در کرمانشاه کشته شدند ما شکی نداریم و انشاءالله در طی روزهای آینده ما بتونیم گزارشات کاملتری و هویت آنها را احراز نماییم. بر طبق گزارشاتی که به ما رسیده در شهر جوانرود 15 نفر از شهروندان جانشان را از دست دادند، همچنین 2 نفر از نیروهای حکومتی کشته شدند. در کرمانشاه و مریوان هم 2 نفر از نیروهای حکومتی در طی درگیری با مردم کشته شدند. جوانرود زخمی های زیادی است. همانطور هم شاید دیده باشید ویدیوی منتشر شده که نیروهای مسلح از بالای بام دادگستری این شهر علنا به سوی مردم تیر اندازی می کنند و من دیشب در آخرین تماسی که با جوانرود داشتم، دیشب شب آرامی بود اما شبها نیروهای انتظامی نمیتونن بیان داخل شهر و مردم هم شب دیشب نرفته بودن داخل خیابانه. اما روز گذشته تیراندازی که به مردم شد، متاسفانه یک جوان اهل روستای شبانکاره در تابع شهرستان روانسر جانش را از دست داده.
کامیار یارحمدی، روزنامه‌نگار در کردستان، درباره کشته‌ها و مجروحان در مناطق غالباً کردنشین میگفت.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
قائم مقام سخنگوی کاخ سفید میگوید رئیس جمهوری آمریکا و همتای فرانسویش در مورد ایران تلفنی گفتگو کردند. جادیر در حساب کاربری توییتر خود نوشته که این گفتگو در روز 26 آبان ماه یک شنبه میان رئیس جمهوری دونالد ترامپ و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه صورت گرفته است. در همین باره گفتگوی داشتم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو اسکاتلند، و از او پرسیدم ارزیابی او در مورد این گفتگو چه است.
معمولا وقتی یک اتفاق بزرگ در کشوری میفته که میتونه امنیت منطقه رو تحت تاثیر قرار بده، کشورهایی که دارای منافعی هستند در تحولات اون منطقه بخصوص با هم تماس میگیرن، به خصوص کشورهایی که متحد هم دیگه هستند. دولت آمریکا جزء مخالف ترین دولت‌های در تقابل با جمهوری اسلامی و فرانسه معروف به این است که از مواضع جمهوری اسلامی حداقل در ارتباط با برنامه اتمی پشتیبانی میکنه. حالا این دو نقطه تقابل که در ارتباط با جمهوری اسلامی دارای سیاست‌های متفاوتی هستند، آمریکا به دنبال تلافی‌جویی و اقدامات تند و فرانسه به دنبال سازش و پشتیبانی از توافق اتمی، تماسی برقرار میشه تا سیاست‌های آینده‌شون رو با هم در ارتباط با جمهوری اسلامی تدوین بکنن. آینده توافق اتمی در خطر جدی قرار داره. ایران به نوعی در آتش در حال سوختن و آینده امنیت منطقه مورد علاقه کشورهای آمریکا، کشورهای اروپایی و همینطور کشورهای منطقه‌ای است. خیلی زوده که بگیم حالا یک کنفرانس عالی در مورد سرنوشت حکومت بین قدرت‌های بزرگ برگزار میشه، ولی یقیناً تماس ابتدایی آقای ترامپ با آقای مکرون نشون میده که حساسیت در ارتباط با مسائل ایران بسیار بالاست.
جادیر قائم مقام سخنگوی کاخ سفید گفته که رهبران دو کشور در مورد گام‌های بعدی در قبال ایران و سوریه هم صحبت کردند. احتمالاً این گام‌های بعدی چه میتونه باشه؟
نخستین گام‌هایی که اروپا و آمریکا با هم میتونن بردارن، داشتن موضع مشترک در تقابل با جمهوری اسلامی و در رابطه با کاهش تعهدات اتمی، کاهشی که مورد اعتراض کشورهای اروپایی قرار گرفته و آمریکا اون رو مخالف توافق اتمی معرفی کرده. حالا فرصت کمی باقی است تا اینکه جمهوری اسلامی گام بعدی رو برای کاهش تعهداتش در ارتباط با برنامه اتمی برداره. به خصوص وضعیت ناامن امروز ایران، وضعیت بی‌ثبات حکومت رو بار دیگه در دنیا مطرح میکنه و این موضوعی است که آمریکایی‌ها میخوان به اون توجه بیشتری بکنن و بین الملل به دنبال پیدا کردن راهی هستند تا سیاست‌های اروپا و آمریکا در ارتباط حداقل با برنامه اتمی ایران در وضعیت کنونی و بعد دفاع از حقوق مردم ایران و دفاع از حقوق بشر یکسان بشه.
موضع‌گیری احتمالی مقام‌های این دو کشور و اقدام‌های احتمالی آمریکا یا فرانسه میتونه تغییری در رفتار حکومت ایران با معترضان داخل ایران بده؟
باید دید واقعا چقدر اونها میتونن در عوامل حکومت جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشن. بسیار بعید تکلیف وضعیت داخل ایران رو مردم ایران در داخل روشن میکنن، ولی که اعمال فشارهای خارجی روی هر دولتی میتونه اثر بگذاره. ایران بدون داشتن ارتباط با دنیای خارج، نه اقتصادش و نه سیاستش قادر به کار کردن نیست. این رو عوامل جمهوری اسلامی، حاکمیت جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونن و به این علت به اروپا فشار میارن تا ارتباطات تجاریش با ایران حفظ بکنه. بنابراین ایران رو نباید با کره شمالی مقایسه کرد. بدون ارتباط با خارج، به خصوص ارتباطاتی که با اروپا وجود داره، ادامه حیات اقتصادی جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست و این رو بایستی به عنوان یک واقعیت پذیرفت.
ارزیابی رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن گلاسکو اسکاتلند، رو شنیدید درباره گفتگوی تلفنی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور داده که سازمان برنامه و بودجه پرداخت کمک‌های معیشتی به مردم را از روز دوشنبه آغاز کند. دولت ایران هدف این طرح را و اقدام‌های خود را اساس حمایت معیشتی، کمک به خانوارهای متوسط و کم درآمد اعلام کرده. از حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، پرسیدم آیا این دستور جدید دولت ایران در رفع اعتراض‌ها کمک خواهد کرد یا نه؟
برنامه که اینا در دست اجرا دارن برای یک خانوار یک نفره 55,000 تومان، برای دو نفر 103,000 تومان، برای سه نفر 138,000 تومان، یعنی حدود 40-50,000 تومان. با 40-50,000 تومان چیزی نمیتونید در ایران بخرید. وقتی نون سنگک 1,200 تومان یا غیر یارانه‌ای آزادش 1,800 تومانه، شما با 40,000-50,000 تومان چیزی نمیتونید بخرید. افزایش کرایه خونه رو بگیرید. دولت میگوید که ما از باج به زور تعزیرات جلوی افزایش قیمت رو میگیریم. وقتی قیمت بنزین این همه افزایش پیدا میکنه، قیمت نون، قیمت گاز، قیمت برق، قیمت کالاهای دیگه چقدر افزایش پیدا خواهند کرد؟ شما از تأثیر روانی قضیه بگذارید، از تأثیر فیزیکی و مستقیم این صحبت بکنید، طبیعی است که این موجی از گرانی رو دامن خواهد زد و به زور تعزیرات، یعنی تازیانه زدن، نمیشود جلوی افزایش قیمت رو گرفت. با این تورم رسمی 43% اعلام شده و فقدان افزایش درآمدها، حتی در مواردی که کارگران دولتی افزایش درآمد بگیرن 20% اعلام شده، طبیعی است که سفره مردم هر روز سنگتر و تامین معیشت مشکل‌تر میشه.
اقدام‌های دولت روحانی رو پیش از شروع اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین برای تغییر وضعیت اقتصادی فعلی چطور ارزیابی می‌کنید؟
دولت چندین اقدام در همین چند ماه گذشته انجام داده. یعنی دو ماه گذشته قیمت نان بالا رفت. حدود حداقل 50% افزایش پیدا کرد. دولت قانون جدیدی رو برای مالیات‌ها ارائه کرده که هدف اون جمع‌آوری 20-30 هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت، اونم از طریق گسترش دادن پایه مالیاتی، یعنی مواردی که مشمول مالیات نبوده مشمول مالیات کردن. دولت مواردی اعلام کرده که به نظر درست و صمیمانه نمیرسه. ببینید، آقای روحانی گفتن که ما سه راه در پیش داریم. یکی از اینا این است که افزایش مالیات بدیم. در بودجه رقم بیشترین رقم درآمدی دولت از طریق مالیاته. به این مالیات نگاه بکنید، از کجاها وصول میشه؟ از دارندگان درآمدهای ثابت و هزینه های مصرفی مردم. درآمدهای مالیاتی از اونجا ناشی میشه، در حالی که حدود 40% تولید ملی کشور که زیر نگین نهادهای رهبری است، مجموعه اونها 16 میلیارد تومان مالیات پرداختن، در حالی که رقم مالیاتی بودجه 153 هزار میلیارد تومان بوده. از این وقت 16-16.5 میلیاردشو این مجموعه میپردازه. به این ترتیب در انجام صمیمیتی وجود نداره. باید دولت بتونه درآمدها رو جمع‌آوری کنه. مدعی کجا؟ از اون موارد بسیار کلانی که مالیات نمیدن، مثلا آستان قدس رضوی با اون عرض و طولی که میلیارد دلاری که داره فقط 100 هزار تومان تنها، یعنی 7 دلار سالانه مالیات می‌پردازه، این به نظر شوخی کردن با مردمه. به این ترتیب امکان حل مسائل اقتصادی برای ایران وجود داره، ولی از هیچ کدوم از راهکارها در برنامه‌های دولت در پیش گرفته، یعنی برنامه‌های نظام، اثری دیده نمیشه.
ادامه این اعتراض‌ها چه تأثیری روی وضعیت اقتصادی فعلی ایران می‌گذاره؟
مسائل بسیار بنیادی ساختار اقتصاد ایران رو مفلوج کرده. من 5 بی‌تعادلی کلان رو در اقتصاد ایران توضیح دادم، براش مطلب نوشتم و بحثای مفصلی شده. این بی‌تعادلی‌ها این است که تولید در سطح ملت انجام می‌گیره، تولید ملی، توزیع در سطح امت انجام می‌گیره. یعنی سالانه 10 میلیارد دلار از درآمدی که در کشور تولید میشه در بیرون مرزها برای نیروهای دیگری توزیع می‌شود. در نتیجه این تعادل به هم می‌خوره. موارد دیگر، بی‌تعادلی بین سرمایه موجود و تولید، برای اینکه تشکیل سرمایه انجام نمی‌گیره، بی‌تعادلی بین ثروت ملی و تولید، برای اینکه ثروت ملی مرتب در حال تحلیل رفتنه. اقتصاد ایران مسائل کلانی داره. آیا تشخیصی از این مسائل در برنامه‌های در دست اجرای دولت دیده می‌شود یا نه؟ دیده نمی‌شه. ببینید 44000 تومان رقم یارانه نقدی سابق بود. اینا می‌خوان به اصطلاح چتر دوم یارانه‌ای رو هم مطرح کردن برای خانوارها، این رو برسن 50-60 هزار تومان، در حالی که اون 44000 تومانی که 11 سال پیش مطرح شد قدرتش تقریبا 10 برابر قدرت خرید امروزی بود. به این ترتیب این کمکی به هزینه معیشتی مردم هم نمی کنه.
حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا بود و درباره دستور جدید دولت ایران به سازمان برنامه و بودجه در پیوند با پرداخت کمک‌های معیشتی به شهروندان ایران میگفت. اما در ادامه نوبت میرسه به آن دسته از مخاطبان رادیو فردا که برای ما پیام تلفنی فرستادن.
یه پیام واسه معظم الله داشتم. خواستم آقا خامنه‌ای، شما که میگی که مردم با تحریک دول خارجی و خاندان پهلوی و سازمان مجاهدین اومدن تو خیابون، مرد حسابی فرض کن من یه کارگر هفت تپه‌ام، یه کارگر ITMC هم، یه کارگر هپکو هم که سالها و ماهاست حقوق نگرفته، یه دانشجو هم که تو با پرونده سازی اومدی ستاره دارش کردی، یه آدم عادی هم که پولمو گذاشتم تو مؤسسه مالی که تحت حمایت بانک مرکزی شما بوده پولمو خوردی، یه راننده اسنپم که با کلی قرض و قله یه ماشین خریدم قسطشو دارم میدم و خرج خانواده‌ام، حالا بنزین کردی 3000 تومن نابودم کردی، اصلا یه پدرم که از شرمندگی ساعت 12 شب میاد خونه که درخواستای بچه‌هاشو نبینه، شرمندگیشو بچه‌هاش نبینن. فرض کن اصلا من یه آدم با بصیرت موقع انتخاباتم که فرداش میشم خس و خاشاک، دیروزم که ما رو کردی اشرار. فرض کن من یه تولید کننده‌ام که با واردات بی رویه آزادای شما به روز سیاه نشوندی. مرد حسابی، هر کدوم از این بهانه‌ها تو کشورایی که پدر و مادر دار باشن میتونن یه دولت رو ساقط کنن. واقعا عجیبه که چرا اومدیم تو خیابون. عمامتو بذار بالاتر.
به قول همیشه زنده نام آقای دکتر بختیار، میگفتن که یه موقعی هست شما اعتراض به یک چیزی دارید، اونو بیان میکنید، این در جستجوی دموکراسی هستید. اما یه موقعی هست شما بی نظمید و بانک آتیش میزنید، اموال عمومی رو آتیش میزنید، اموال خودتون رو از بین میبرید، این تمایل به آنارشیسم و بی نظمیه. ما یه بار دیگه هم داریم اشتباه میکنیم و مردم به جای اینکه ریشه رو هدف بگیرن دوباره تبدیل شدن به آدمایی که بانک آتیش میزنن، اموال عمومی آتیش میزنن، تخریب اموال عمومی میکنن. این راه حلش نیست و فقط منجر به آنارشیسم و به وجود اومدن یه دیکتاتوری دیگه خواهد شد.
با درود فراوان، چند لحظه پیش من با یکی از بستگانم داخل ایران تماس داشتم، ساکن کرج هستن. ایشون میگفتن که وضعیت بسیار بسیار وخیمه، هیچ گونه دسترسی به اینترنت ندارن. تو درگیری‌های شب گذشته، فقط تو درگیری‌های شب گذشته تو کرج بالای 40 نفر کشته شدن، پیکر این عزیزان رو داخل حیاط‌های مردم گذاشتن از ترس اینکه یه موقع دست این مزدوران نیفته. واقعا دیگه تیراندازی آزاد شده به سوی مردم. خواهش میکنم صدای مردم ایران رو به تمام دنیا برسونید. وضعیت خیلی خیلی وخیمه، مخصوصا کرج یه جوری شده که انگار محاصره شون کردن. خواهش میکنم صدای این مردم رو به گوش تمام دنیا برسونید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما روزنامه‌های آلمان در شماره‌های امروز خود به حرکت‌های اعتراضی و ناآرامی‌ها در شهرهای ایران پرداختند. شهرام میریان در گزارشی به فشرده بعضی از این گزارش‌ها و بازتاب اعتراض‌های ایران در مطبوعات آلمان پرداخته.
روزنامه آلمانی زودوچه در یک گزارش تحلیلی زیر عنوان ایرانی‌ها نظام حکومتی را به چالش کشیدند، ابتدا به تشابه زمینه‌های اقتصادی که شهروندان لبنان و سپس ایران را به اعتراض واداشت اشاره کرده و نوشته همان گونه که شهروندان لبنان در اعتراض به وضع مالیات دولت بر تماس‌های صوتی واتس‌اپ، فیسبوک و فیس‌تایم به خیابان‌ها آمدند، دولت ایران نیز به محض اینکه اعلام کرد بهای بنزین 3 برابر شده، مردم خشمگین وارد خیابان‌ها شده و شعارهای علیه علی خامنه‌ای، حسن روحانی، حزب‌الله لبنان، بشار اسد و گروه‌های فلسطینی سر دادند. این روزنامه سپس تحریم‌ها را با اسبانی وضع فلاکتبار اقتصادی دولت و وضع بد معیشتی اکثر مردم ایران ذکر کرده و نوشته دستگاه رهبری ایران در برابر فشار حداکثری دولت ترامپ با کارزار حداکثری مقاومت از خود واکنش نشان داده و نتیجه این سیاست همانی است که این روزها در شهرهای ایران شاهد آنیم. تظاهرات و خشونت نیروهای انتظامی عنوان گزارش تحلیلی مجله اینترنتی تلپالیس آلمانی است که می نویسد بار دیگر هزاران شهروند ایرانی پا به خیابانها گذاشته و دست به تظاهرات علیه دستگاه حکومتی زده و این بار هم نیروهای امنیتی با اعمال خشونت واکنش نشان می دهند. آنها در روز جمعه گذشته با ماشین‌های آپاش و پرتاب گاز اشکاور وارد عمل شدند، ولی از روز شنبه این هفته تیراندازی به تظاهرکنندگان هم به این خشونت‌ها اضافه شد. به نوشته این مجله اینترنتی، دستگاه رهبری ایران از یک طرف تحریم‌های آمریکا را مسئول وضع بد اقتصادی می‌داند و سوی دیگر مانند گذشته هدایت تظاهرات و ناآرامی‌های کنونی مردم ایران را در خارج جستجو می‌کند. روزنامه دیولت هم از فراخوان وزارت خارجه آلمان خبر داده که از اتباع این کشور خواسته در سفر به ایران احتیاط بیشتری به خرج دهند. در این فراخوان از آلمانی ها همچنین خواسته شده از حضور در تظاهرات و گردهمایی های بزرگ در ایران دوری کنند، از فیلمبرداری تظاهرکنندگان، نیروهای امنیتی و یا ساختمان های دولتی هم که امکان دارد به عنوان فعالیت های جاسوسی تلقی شود خودداری کنند. سوای اینها، وزارت خارجه آلمان همچنین به اتباع خود در سفر به ایران توصیه کرده دیدگاه‌های سیاسی خود را نسبت به وقایع کنونی ایران با افراد ناشناس و یا افرادی که تازه با آنها آشنا شدند در میان نگذارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با فرار رسیدن پاییز، طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
و از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13